سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار کمک مالی ایتالیا با افغانستان خبر داده. این صندوق روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با استفاده از این کمک تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بی‌جا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. این اولین کمک مالی ایتالیا از طریق این صندوق برای افغانستان خوانده شده. پیش از این در هفته جاری صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون تن در سال جاری میدادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد باران و سیلاب ها خواهند بود. بر اساس پیش بینی این ریاست در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردک امروز احتمال باران های نسبتاً شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در برخی نقاط بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات غربی افغانستان احتمال بادهای شدید وجود دارد و سرعت باد در ولایات مختلف از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا ملاقات خواهد کرد. فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده تا امروز در مورد هوش مصنوعی سخنرانی کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک سلسله از دیدارها در مورد جنگ ها در نوار غزه و اوکراین صحبت کند. بر اساس گزارش پاپ فرانسیس همچنان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق وجهی بین المللی نیز ملاقات خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای G7 هستند. نشست رهبران G7 به میزبانی ایتالیا روز پنجشنبه آغاز شد. محکمه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نقض کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. استفان کپس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه ای از این اقدام محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کرده افزوده که بخش آذربایجان رادیو آزادی هنوز هم با استفاده از ابزارهای و گزارشدهی تحقیقی خود در مورد فساد زندانیان سیاسی و تقلب انتخاباتی ادامه می‌دهد. با گفته آقای کپس مردم آذربایجان مانند مردم سایر مناطق جهان سزاوار دسترسی به اطلاعات مستقل و بدور از تبلیغات دولتی هستند و بخش آذربایجان این رادیو این ماموریت و فشار بر باکو را ادامه خواهد داد. دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در آذربایجان به نام آزاد لیق شناخته می شود در سال 2017 میلادی پس از حکم محکمه باکو مسدود شد. این اقدام باکو برای مسدود کردن دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو پس از آن صورت گرفت که این رادیو گزارش‌های تحقیقی را در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط به اعضای خانواده رئیس جمهور الهام علیف و حلقه نزدیک او را منتشر کرد. حریفان تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در شبکه فیسبوک روز پنجشنبه نوشته که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در گروه دی به مساف تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال عربستان سعودی، استرالیا و مکاو خواهد رفت. این رقابت‌ها به میزبانی عربستان سعودی از 21 تا 29 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال این کشور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی زیر سن 17 سال بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و مکاو همگروه شده است. مسابقات گروه بی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 به میزبانی کمبودیا از 19 تا 27 اکتبر راه اندازی می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 30 بازی در رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم ملی پاپا نیوگینی مسابقه می‌دهد. این بازی صبح امروز در استادیوم ورزشی براین لارا در وست ایندیز آغاز شده و افغانستان در دو بازی قبلی خود در برابر یوگندا و نیوزلند برنده شده بود. افغانستان در آخرین بازیش در جام جهانی 20 اوره کرکت روز سه‌شنبه 29 جوزا در برابر تیم وست ایندیز وارد میدان خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی امروز جمعه احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 8 ولایت افغانستان وجود دارد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش از دست رفته مایوس کننده است.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این 1000 روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت.
از یک فعال حقوق آموزش دختران هم میشنویم.
زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که به عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه ادامه میدهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
شرایط صحت عقد نکاح امور حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح.
از پیام های شما
من یک پدر، من عبدالکریم، دیدگاه و نگرانی را خود اگه بخوایم بگویم و شاید موافق باشیم بیشترین درد در یک پدر امور بیایندگی یا ترس از آینده نامعلوم فرزند را دیگه بخواهد بگویم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان احتمال بارندگی و سیلاب ها در 8 ولایت افغانستان امروز وجود دارد. فدراسیون بین المللی سلیل سرخ و الهلال احمر در خبرنامه دیروز گفته که حداقل 5 تن در اثر سیلاب ها در ماه اپریل و می امسال در افغانستان کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک تحقیق تازه نشان می دهد که ال نینیو عامل ابتدایی بارندگی شدید در ماه های اپریل و می امسال در افغانستان، پاکستان و ایران بود که باعث سیل گسترده در این کشورها شد. بر اساس تحقیق نهاد World Weather Attribution، ال نینیو احتمال بارندگی شدید را دو برابر کرد. ال نینیو یکی از پدیده‌های مشهور اقلیمی در جهان است که باعث ناهنجاری‌های بزرگ اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب‌های آنی می‌شود. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که این تحقیق همچنان نشان داده است که بارندگی در مناطق آسیب دیده در 40 سال گذشته 25% شدیدتر بوده و خطر سیل ویرانگر را افزایش داده است. در خبرنامه آمده است که دست کم 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماهای اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. سیلاب‌های اخیر در این کشور خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. محمد حیدر، باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس، یکی از سیلاب زده هاست.
دولت تخریب کرده، گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده. خواستم از دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که سیلاب ها به دهقانان و مردم دیگر در افغانستان زیان های اقتصادی وارد کرده است. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که شرکای بشری به دنبال بارندگی ها و سیلاب های شدید در ماه های اپریل و می کمک ها را به بیش از 16,000 خانواده در سراسر نیمه از ولسوالی های افغانستان فراهم کردند. او چا افزوده که به کمک های اضافی از جمله ترمیم سرپناه ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها نیاز است. بر اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق کشور، در کنار جان باختن و زخمی شدن صدها نفر، تقریبا 9100 رأس مواشی نیز تلف شده، هزاران خانه و بیش از 20,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که در پاکستان، کشور همسایه افغانستان، 124 تن بر اثر سیلاب های اخیر جان باختند و در کشور همسایه دیگر ایران سیلاب جان 18 تن را گرفته است. در این دو کشور نیز هزاران خانه تخریب شده و به حاصلات زراعتی آسیب رسیده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران از آموزش در افغانستان از دست رفته ویرانگر و مایوس کننده است. همکارم سحر لوال در مصاحبه از خانم هدر بار پرسیده که آیا مواردی که به گفته او در 1000 روز محرومیت دختران از آموزش از دست رفته قابل جبران خواهد بود؟
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این هزار روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت. اکثریت دخترانی که فرصت دنبال کردن رویاهای خود و تحصیل و برای رسیدن به شغل‌ها و حرفه‌های متفاوت را نداشتند، برای رسیدن به آنها تلاش خواهند کرد، اما بسیاری از آنها در آینده به نتیجه نخواهند رسید و این جبران نخواهد شد و افغانستان به طور کلی به این دلیل آسیب خواهد دید. اقتصاد آن متضرر خواهد شد، فرهنگ، همه چیز. در مورد کشور به دلیل این عامل بالقوا که در این مدت و هر روز می‌گذرد از بین می‌رود و آسیب خواهد دید. با ممنوعیت دختران از مکتب چیزهای بیشتری از دست رفته است. البته در این ارتباط صحبت از دست دادن دختران بسیار ویرانگرتر است. جای تعجب نیست که ما شاهد افزایش آمار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین دختران بودیم، زیرا آنچه که به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده این است که رویاهای آنها از آنها گرفته شده، رویاهایی که آنها برای شغل و تحصیل داشتند، همه تحت این سیستم تبعیض‌گرای طالبان که در حال حاضر حاکم است از دست رفتند.
محروم بودن از حق اساسی آموزش بالاتر از صنف ششم آیا میتواند دختران را که در صنف‌های پایین‌تر از آن مشغول آموزشند بی انگیزه بسازد؟
فکر میکنم
ممکن است برخی از دختران طور فکر کنند که اگر نتوانند بالاتر از صنف ششم ادامه دهند پس چه فایده ای دارد که درس بخوانند. اما ما همچنان میبینیم که برای برخی از دختران برعکس است. آنها حتی ناامیدتر از آنند و هر آن چیزی که برای یادگیری در دسترس باشد از آن استفاده میکنند. گزارش های از دخترانی که سعی میکنند بارها صنف ششم را تکرار کنند داریم، فقط به این دلیل که آنها بسیار ناامید هستند برای فرصت تحصیل و همچنان برای حضور در بیرون از خانه و یک محیط اجتماعی و بودن با دوستانشان که موارد روزمره اند که در زندگی خود برای شادمانی با آن نیاز دارند. اما این خیلی مایوس کننده است که این همه از نسل این دختران گرفته شده و ما نمیدانیم که این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت.
تأثیرات محرومیت دختران از آموزش در افغانستان تا چه حد میتواند بر آینده دختران و اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد؟
It's impossible for any country to develop economically.
برای هیچ کشور ممکن نیست که بدون کمک همه شهروندانش از نظر اقتصادی توسعه یابد و اقتصاد خوب داشته باشد. یکی از همکارانم چند روز قبل در مورد این موضوع صحبت کرد، گفت که این مانند یک مسابقه ماراتون است و به این میماند که قبل از این که شروع به دویدن کنیم یکی از پاهای خود را قطع کنیم. فکر میکنم این یک تشبیه بسیار خوب برای آینده اقتصادی و به طور کلی آینده یک کشور است. زمانی که دختران و زنان از جامعه خارج ساخته می شوند، همان طور که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد.
با توجه به رویکرد طالبان با جامعه جهانی، شما به نتایج نشست سوم دوحه که قرار است تا حدود 3 هفته دیگر برگزار شود چقدر امیدوار هستید که طالبان محدودیت های آموزشی دختران را در آینده نزدیک بردارند؟
هیچ دلیلی برای خوشبینی در مورد لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران وجود ندارد. ما هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری از سوی آنها ندیدیم. در واقع برعکس می‌بینیم که سرکوب دختران و زنان توسط آنها است که با تشدید و بدتر شدن ادامه دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم نشست سوم دوحه تأثیری در این محدودیت‌ها خواهد داشت، بلکه برعکس به نظر می‌رسد وضعیتی است که سازمان ملل متحد به حد عقب نشینی کرده که طالبان برای شرکت در این نشست آماده شوند، اما حقوق زنان و خود زنان واقعا در حال حذف شدن است. به نظر می رسد که حقوق زنان و خود زنان واقعا از جلسه کنار گذاشته شدند. به نظر می رسد که حقوق زنان از دستور کار خارج شده است. مشخص نیست که آیا زنان افغان اجازه حضور در بخشی از جلسه را خواهند داشت، چه رسد به شرکت به معنای کامل طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت. بنابراین اگر این نشست به این شکل بدون زنان افغان و بدون بحث در مورد حقوق زنان پیش برود، یک پیروزی بزرگ برای طالبان خواهد بود. طالبان آن را به عنوان نشانه از قدرت زیاد خواهند دید که جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را به دور انگشتان خود بچرخانند، در حالی که همچنان به ارتکاب بدرفتاری‌های وحشتناک علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند و دستورات را اجرا می‌کنند که افغانستان را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند.
مصاحبه با هدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل می گوید که به عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه ادامه می دهد. این در حال است که اقدام اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات نظامی در رفح انتقادات جهانی را در قبال داشته. ستار فروغ با جزئیاتی بیشتر.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه، اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که در حملات هدفمند نیروهای دفاعیش شماری از افراد به گفته اسرائیل تروریست از پا در آورده شدند. درگیری در مرکز این منطقه نیز ادامه داشته است که بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل بیش از 10 دهشت افغان کشته شدند. به گفته اردوی اسرائیل یک فلسطینی که در حمله اکتبر سال گذشته به اسرائیل دخیل بود شامل کشته شده هاست. ادعای اردوی اسرائیل توسط منابع مستقل تایید نشده است. اقدامات نظامی اردوی اسرائیل در غزه، به خصوص عملیات نظامیش در رفح، در سطح جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. اسرائیل پس از آن حملات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان میدهد که در حملات اسرائیل بیش از 37 هزار تن تا حال در غزه کشته و بیش از 85 هزار تن دیگر زخمی شدند. این ارقام که مشخص نشده چی تعداد از قربانیان و زخمیان نظامی و چی تعدادشان غیر نظامی بودند از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده این اظهارات را که اسرائیل به طور کامل با پیشنهاد آتش بس متحد نیست رد کرد. سالیوان در ایتالیا به روز پنجشنبه گفت که این پیشنهاد از سوی اسرائیل تهیه شده و برای مدت روی میز قرار داشت. او افزود که اسرائیل با آن مخالفت نکرده و یا از آن پا به عقب نگذاشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح آتش بس سه مرحله‌ای بین اسرائیل و گروه تندرو حماس را در 11 جوزا در قصر سفید اعلام کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
موسکا خوزون دانش آموز صنف ششم است که با عدم رفع ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سال آینده از آموزش محروم خواهد شد. اما بسته ماندن دروازه های مکاتب برای موسکا با وصف آن که او را از بزرگترین آرزویش که دکتر شدن است باز خواهد ماند، اما او تسلیم نشده و مسیر جدیدی را برای رسیدن به آرزوهایش انتخاب کرده. این که این مسیر چیست و موسکا چی میگوید، جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
سلام دوستان، امروز میخواییم درباره مشخصات تجارت آنلاین برایتان معلومات بدم.
موسکا خوزون دختر 11 ساله ای که این روزها آرزوی میلیونر شدن را در سر میپروراند. موسکا صنف ششم مکتب است که از صنف اول تا حال در گروه الف بوده است. شاید این آخرین سال برای موسکا است که به مکتب می رود، زیرا در صورت تداوم ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان، سال آینده رویاهای تحصیلی او نیز مانند هزاران دختر افغان پشت درهای بسته مکتب باقی خواهد ماند. موسکا می گوید دوست داشت دکتر جراح قلب شود، اما اکنون رسیدن به آن را ناممکن می داند.
هر بار ما بسیار اذیت کننده است و وقتی که ما مکتب میریم که هم صنفی هم گپ می زنیم، ساعت آخر کلمه را گیریان می گیره که به سال یکی دیگر دیدن می تانیم و مادر ما پرسان می کنیم که مادر وقتی دیگر را پیر شدن، دکترهای دیگر که پیر شدن دکترهای زن و دیگرها از کجا می شد.
اما موسکا با سن کوچکش فکرهای بزرگ در سر دارد.
امروز می خواهم بعض لغات را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغات زیر است که
او پس از فرا گرفتن یک سال دوره آموزشی تجارت آنلاین در یکی از پوهنتون های آنلاین، اکنون در آمازون یکی از بزرگترین شرکت های آنلاین کار می کند. موسکا بر رادیو آزادی می گوید
آرزوهام بسیار زیاد است. اولی یک آرزوی بزرگ می بود که دکتر جراحی شوم، ولی فعلا آرزوی من تغییر دادم. کل امید منم تجارت آنلاین است، درس آنلاین است، سوال می خوام تجارت پیشه شوم.
موسکا می گوید بی سواد ماندن و به معنای بی سواد ماندن نسل آینده افغانستان است.
بی سواد ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمی ماند و جامعه ما فلج می شه، نمیتونه که اولاد خود بر جامعه سالم تقدیم کنه.
موسکا از حکومت طالبان میخواهد که درهای مکاتب و پوهنتونها را بروی دختران افغان باز کند. او همچنان از دختران افغان که از آموزش و تحصیلات عالی باز ماندند میخواهد که امید خود را از دست ندهند و از هر فرصتی برای رشد دانش و مهارتشان استفاده کنند. طالبان با آغاز حاکمیتشان در سال 2021 در اولین فرمان محدود کننده ایشان دروازه های مکاتب را روی دختران بستند. طالبان هر چند بارها گفتند که برای باز شدن مکاتب بروی دختران مصروف ایجاد طرز العمل و منتظر فرمان رهبرشان هستند، اما فعالان آموزش این را بهانه بیش نمی‌دانند.
شنیدید که موسکا خوزون دانش آموز صنف ششم مکتب که با عدم رفع ممنوعیت آموزش بالاتر دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان سال آینده از آموزش محروم خواهد شد. رحیم جامی فعال حق آموزش در افغانستان است و می گوید که نیاز است تا جامعه جهانی برای وادار ساختن طالبان برای رفع ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم بر آنها فشار لازم وارد کند. همکارم سحر لیوال با آقای جامی صحبت کرده، نخست از او پرسیده که 1000 روز نرفتن دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب در افغانستان تا چه حد زیانبار بوده است؟
فرصت یادگیری و بلند رفتن نرخ سواد بر افغانستان بر 25 سال آینده افغانستان با در نظر داشتن محاسباتی که موجود هست از نسل بعدی گرفته و این خود از این چه از لحاظ سطح فهم، چه از لحاظ سطح دانش، چه از لحاظ سطح کار، چه از لحاظ رقابت ها، تکنولوژی، فهم و بالاخره در کل زندگیه که امروز سراپا تکنولوژی هست، سراپا آموزش هست و سراپا علمیت هست، متاسفانه نسل ما را باز هم محروم ساخته. زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
استفاده از سایر ابزار آموزشی مثل صنف‌های آنلاین یا برنامه‌های دیجیتالی و برخی گزینه‌های دیگر به جای نصاب تعلیمی رسمی برای دختران محروم از آموزش چقدر سودمند است؟
معیارات امروزی که برای یک آموزش با کیفیت در جهان تعریف میشه شامل 4 چیز است: حضور شاگرد به شکل حضوری در صنف، داشتن استادهای متخصص و مسلکی، داشتن نصاب آموزشی با کیفیت و معیاری، و چهارمی از او داشتن زیربناها و زیرساختهای آموزشی در داخل یک کشور حساب میشه که متاسفانه سیستم آنلاین به هیچ صورت نمیتونه که این خلا را پر بکنه و به هیچ صورت نمیتونه که به اصطلاح بدیل جدی و اصلی برای روند آموزشی و فراگیری سیستم رسمی دختران در داخل افغانستان تموم شود.
با توجه به تلاش هایی که از سوی فعالان حق آموزش و جهان صورت گرفت و با در نظر داشت چگونگی رویکرد طالبان در برابر آموزش دختران، آیا امیدوار هستید که در سیاست طالبان نسبت به این مسئله در کوتاه مدت تغییر اعمال شود؟
باورم ای هست که طالب ها تنها سیاست را که پیش دارن همین سیاست حذف است و در کنار از او تنها سیاست را که دنبال میکنن سیاست یک جانبه و از بالا به پایین هست که اونا خودشان هر آن چیزی را که به نظرشان مناسب هست تعریف میکنن و بالای دیگران تحمیل میکنن، که به این روش و با این وضعیت من باورمند به این هستم که سیاست گروه طالب ها به این زودی ها قابل تغییر نیست و باید در برابر این مسئله یک اقدام جدی روی دست گرفته شود و بتانیم که از این وضعیت و از این موزل و از این بحران بیرون شویم.
جامعه جهانی ظاهراً تا کنون نتوانسته حکومت طالبان را به خاطر ممنوعیت های آموزشی دختران پاسخگو بسازد. به نظر شما حساسیت ها در این رابطه چقدر پابرجاست و آیا تلاش ها برای حل این معضل تا هنوز در دستور کار جامعه جهانی قرار دارد؟
متاسفانه به سطح بین المللی هم برخورد جهان با گروه طالبان و با موزل افغانستان متاسفانه یک دست نیست و همین سبب شده که تا به حال به اصطلاح طالب ها بتانند که بسیار به راحتی هر آن چیزی را که اونا میخواهند و هر آن چیزی را که اونا به اصطلاح از دیدگاه خودشان قابل اجرا و تطبیق هست بالای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان بقبولانند.
مصاحبه با رحیم جامی فعال حق آموزش را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
مبشر صاحبزاده است، متعلم می باشم. در طول 1000 روز حکومت هیچ کدام اقدامی را به خاطر بازگشایی درهای تحصیل تعلیم برای دختران انجام نداده. هم مشاهدین هستیم که در ضمن این که پوهنتون ها و مکاتب برای دختران بسته، در پای کورس ها و همچنان مدرسه هایی که به خاطر رفع مشکلات و همان کورس هایی که به خاطر رفع مشکلات و حل مشکلات دختران بود اونام بسته شده.
امروز 1000 روز است که حکومت طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بسته است. به عنوان یک پدر، من عبدالکریم، دیدگاه و نگرانی خود را بخوایم بگویم و شاید موافق باشین بیشترین درد بر یک پدر همو بیایندگی یا ترس از آینده نامعلوم فرزند خواهد بود.
مرزی نورزای هستم، یکی از فعالین حقوق زن. بنا به دلایل نامعلوم مکاتب و پنتونا برای دختر خانم بسته است. هیچ امیدی و هیچ باور نیست که دوباره مکاتب تا امارت اسلامی باشه و واس شود، چرا که اینا خوشبین نیستن. روز اعلان میکنن که ما نصاب جدید در نظر گرفتیم، طرح جدید در نظر گرفتیم، در رسانه پخش میشه. باز یک دلخوشحالی، یک امید به دختر خانم ها و به خانم ها میشه، ولی باز که میگذره روز به روز بس روزها سرهم میمانه، ولی هیچ امیدی نیست که مکتب باز شوه یا پنتون باز شوه یا در برای خانم ها باز شوه.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، با اشاره به هزارمین روز محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگوید که 1000 روز از رویاهای جوان در هم شکسته شد و آینده افغانستان به هدر رفت. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار آمریکایی کمک مالی ایتالیا به افغانستان خبر داده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد بارانها و سیلاب خواهند بود. محکمه حقوق بشر اروپا دیروز به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را نقض کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. مسابقه بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی کرکت پاپا نیوگینی ادامه دارد و حریفان تیم های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت های مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا مشخص شد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس الرحمن شمس، یک تن از آگاهان حقوقی، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است میتونه که عمل صورت بگیره، و همچنان میتونه که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند، و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتونن که از او خواستگاری نماین، و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدها پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست میشناسن، در این صورت یکی از طرفین میتونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخصی که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شوند.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شون؟
در رابطه به انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است، و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج میباشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث از این شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه با مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزادی به همین دلیل نامزادی را فسخ نمایه و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه و حتی که در دوران نامزادی میتواند شناسایی شود که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه. همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه، شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزادی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزادی فسخ شود. چون دوران نامزادی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه، یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزادی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمی بینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شود، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرین خوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شون یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه.
از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشه؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانعی وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح عمو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه با این که حق مهر چیگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده. ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر دو، اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. از این که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که در شریعت و در قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما امو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت. ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر دمو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا هم کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت، مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست. ولی از این که بالای شوهر فشار وارد نشن، ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقتی زمانی بپردازه، و یکی هم مهر معجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش. که معمولا مهر معجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خاله باشه یا هر موردی که باشه، و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شوه، باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شوه حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در او دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگر پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسم مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایور یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند، ای در نظر گرفته نمیشه. و در ضمن حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاحت و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
از نظر حقوقی چی زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفتن نشده. امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده، او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شده، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفتن نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکلی دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست.
استاد، آیا زنان در افغانستان حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان را از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از ای اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است. مردسالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوصی آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتری را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه، موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شوند و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحقی از اوست و مالکی از اوست برشان در نظر گرفته شوه. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیر.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربطی نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که است، ای همه در تضاد است. فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و ای هیچ کسی در ای باید دخالت نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نپسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره. در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه. یعنی لازم است که خودی طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شوه، مردم آگاه شوه تا ای که از این حق همه مستفید شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.